بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 470 صفحه 3 الخامسه. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم الى قوله لعلکم تعقلون. آیه 61 سوره نور. که پنجمین آیه است که در بحث مکاسب و اشیایی که یحرم التکثر به حاضر میشه. ابتدای آیه جملاتی است که ربطی به بحث ما نداره، ولی در این حال تفسیرش میکنه. زیر آیه که از ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم شروع میشه، مربوط به بحث ماست. بحث دلیلی که اکل از چه بیکی جایز است و اکل از چه بیکی جایز نیست. اکل هم بالاخره اینو کسب دیگه، به دست آوردن به معنی عام، کسب به معنی عام. پس مناسب است که ما در این آیه بحث کنیم. تفسیر میکنه و بعدم حکم فقهیش رو بیان میکنه. البته در لام لایه مطالب هم حکم فقهی بیان میشه. احتیاجی نیست من مطالب از خارج بجم، از رو میخونم، اونجایی که لازم توصیه بدم از میکنم. صفحه 470 سطر 3 پنجمین آیه، این آیه ایست که خونده شد. مرحوم محقق قسمتی از این آیه رو ذکر نمی کنند. بعدن ذکر می کنند. او بیوت آبای کن. من گمان می کنم کتاب ما اینطور بشه. کتاب شما همینطوره بعد از من بیوت کن داره الا قولهی لعلکم تعقلون. خب پس نه. چون گاهی از اوقات مصحح کتاب ما دنبال آیه رو نمی نویسه. مرحوم عقل نمی نیسه مسئله اشاره میکنه. اینجا مرحوم عقل با الا قولهی یک قسمتی رو حذف کرده، اون قسمت محضوب رو خود ایشون بعدا میاره. خود مرحوم عقل در چند خط بعد قسمت محضوب رو میاره که تکیه توضیح میده. از او بیوت و آبای کم شروع میکنه که حالا ملاحظه میکنه، بعدا میاد تا ما ملکتون مفاتحه رو ختم میکنه و چون ما ملکتون مفاتحه رو احتیاج به توضیح داشته توضیح میده تا میرسه به صدیقه کن. در صدیقه کن باز احتیاج به توضیح هست، اون رو ذکر میکنه و ذکر و توضیح میده تا آخر. ای لیسه علا ها اولاد هرنج، این قسمت ابتدایی آیه رو داره تفسیر میکنه. اون قسمتی که از شدن به بحث ما مربوط نمیشه. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، این قسمت داره توضیح میده. میفهمد لیس علی هؤلاء حرج و ضیق فی الامور. ضیق رو عطف تفسیر گرفته بر حرج. در این گروه در اموری که تکلیف آورند حرج و ضیق نیست. فانه معذورون، یعنی این سه دسته اعما و اعرج و مریض، این سه تا معذورند. خب لذا حرج و ضیقی در تکلیف و در امور بر اونها نیست. از ولا علیکم اون قسمت بعدی آیه رو میخواد توضیح بده که مربوط به بحث مکاسبه. آیه داشت ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم، ایشون میفرمد که ولا علیکم ایها المؤمنون حرج و ضیق و اسم و معنون و منعون من الشارع من الاجل من بیوتکم. یعنی از جانب شارع بر شما مؤمنون هم حرج و ضیق و گناه و منعی از اجل نیست، منتها اجل من بیوتکم. خب این تکلو من بیوتکم تا چی میخواد؟ بیوتکم چیه؟ بعد او بیوت آبای کم او بیوت اموهات کم اونه بعدن میاد. مرحوم محقق هر قسمت از آن یعنی شعر که رو توضیح داره تختیم میکنه، توضیحش رو میاره، بعد دنبال آیه رو بعد از توضیحش میکنه. اینجا همینطوره، لعلا انفاس که من تکل و مرگو یتکم، اینجا توضیح میخواد، قطعش میکنه، توضیح میده، بعد از او بیوتا آبای کن و بیوتا آماده کن که بعدا توی عبارت میاد آیه رو ادامه میده. حالا بیوتکم رو توضیح میده. بیوتکم یعنی چی؟ میگه لا ولا علا انفسکم انتاکل من بیوتکم. خب بیوتکم یعنی چی؟ میفهمد بیوت از عیالکم و زوجاتکم. بیوت عیالکم و زوجاتکم میشه بیوتکم، چون ظاهرش اینه که از بیوت خودتون اشکالی نداره بخواید، اصلا چیز ترحم اشکال نمی کنه که بفرماید از بیوت خودتون اشکال نداره بخواید، چیزی ترحم اشکال نمی کنه، چون با توجه به اون قواعد و عدلهی که مالکیت رو امضا کردن، هر کس می تونه از بیوت خودش استفاده کنه، از بیوت خودش می تونه استفاده کنه. پس بیوت کن رو چیزی معنا می کنیم؟ میفهمد یعنی بیوت عیال کن و زوجات کن. این تفسیره، تفسیر بیوت کنه. بعد دلیل میانه میگه و بیت المرأت که بیت زوج، یعنی بیت عیال مثل بیت خود شخصی و بیت المرأت که بیت زوج که بیتی و بیت المرأتی که بیت زوج، یعنی شما که گفتیم بیوت کم اراده کردیم بیوت عیال کم، زیرا که بیت عیال با بیت شخص فرقی نمی کنه، لذا جا داره که به جای بیت عیال به همه بیوت کم. این و بیت المرأتی که بیت زوج هم می تواند دلیل باشد بر این که می توانید از بیت عیالتون و زوجاتتون استفاده کنید، هم میتونه دلیل باشه برای این که ما چرا تفسیر کردیم کمی رو که در بیوت کم آمده بود به بیوت عیال و زوجات، چرا تفسیر کردیم؟ چون که بیت نهه بیت زوج که بیت زوج است. بعد او بیوت اولاد کم، این دیگه اصلا اون بیوت کمه، یعنی اشکالی نداره که از بیوت خودتون بخورید او بیوت اولاد کن، از بیوت اولادتون هم اشکال نداره که استفاده کنید. حالا میفهمد چرا از بیوت اولاد میشه استفاده کرد؟ لأن بیت الاولاد که بیت الآبا و اموالهم که اموالهم، بیت اولاد مثل بیت پدرانه، اموال اولاد مثل اموال پدرانه، بنابراین پدران می توانن از اموال اولادشون استفاده کنن همونطور که از اموال خودشون استفاده کنن. حرف برای این
بیوت
ایالات و زوجات نیست؟ او بیوت اولادی کن، حتی بر بیوت ایال کن و زوجات کن می دهیم. کتاب ما اینطور علامت گذاری نکرده، ممکنه
داره تفسیر همون بیوت کن می فهمد با تغییری که بعدش میاد،
ظاهرش اینه که تفسیر بیوت کنه، ولی خب کتاب ما خط تیره رو بعد از کبیت زوج بسته، وقت او بیوت اولاده کم رو عطر و بیوت عیال کم نگرفته، اصلا کم گرفته. من به این اعتبار گفتم کتاب شما علامت گذاری نکرده، کتاب شما علامت گذاری نکرده دست بال باستر، البته ما علامت گذاری نباید خیلی توجه کنیم، بعد نیست داری نباید خیلی جزمیت کشمشون بریم. ممکن او بیوت اولاد کم اطفا و بیوت ایال کم باشه، اون وقت خطی تیره که اینجا گشته به
چون تعلیم که بردش میاد.
بله، لأن بیت الاولاد که بیت الآبا، بازم در اینجا میگه که بیوت کم همونطور که بیوت ایاله بیوت اولاد هم هست، بیوت ایال هست، و اون دلیل که گفتیم که بیت المرد که بیت زوج بیوت اولاده، به این دلیل که میگیم لعن بیت الاولاد که بیت الآبا و اموال هم که اموال هم اموال آبا، اموال اولاد مثل اموال آبا، یعنی همونطور که آبا میتونن در بیت خودشون تصرف کنن، میتونن در بیت اولادم تصرف کنن، همونطور که میتونن از انوال اولاد خودشون بردارن، میتونن از انوال اولادشون هم بردارن. سنوش
این
ملبولوزی
کن که گفتنشون تغییر بودم بودم در عیلتی آلاتی کن علمی
همین بیت و مرحبت که بیت زد
دلیل
میتونه بشه، دلیل میتونه بشه بهشون اصلا استفاده میکنه، چون بیت و مرحبت بیت زده پس میتوانم کم بگوید و در تو کم بگوید.
پس من از این برم میگم من دارم میرم مثلا خونه خودم یه نمیرم خونه عیالم هیچکه اینجا نمیفهم.
بله رفتن درسته ولی استفاده کردن نه. شما وقتی میگید من دارم میرم خونه خودم، کسی نمیفهمه که دارید میرید خونه عیال، مگر اینکه عیال با خود شخص در یک زندگی کنه. اما وقتی خوردن مطرح میشه بگیم بیوت کم از بیت خودتون میتونید استفاده کنید، در حالی که این گفتن لازم نداره، ما باید حملش کنیم بر بیوت دیگرانی که مثل ما هستند. این قلی نمیشه دیگه که ما که معنی نداره از بیت خودمون استفاده نکنیم و گفتن هم نداره که استفاده کنی ببینیم. چرا
اصلا؟ احتمال این بچی احتمال باید کم رو برای خودش بگیریم، شاید آیه اینو میخوام بگیم کما این که هلیت هست از بیت خودتون بخورید، همین هلیت از بیت پسرت لاپوردید هست. این کم اگه برای خودش بگیریم دتا به داخل بالا میره، یعنی هیچ گونه من این نیست، همین که از خودتون میخورید که همین که از خونه پسرت هم
بخورید. خب بله دیگه شام دادی همین توجیهشون رو تایید میکنی. کم به معنی خودش باشه، یعنی نشان دهنده اولاد و عیال باشه، به همین بیانی که شما میگید. همون ببینید به بیانی که اول عرض میکنم باید توجه کنید، بعدا بیان خودتون رو زمین کنید. اولا ما کم رو در اینجا نمیتونیم اختصاص بدیم به خود شخص، چون استفاده کردن شخص از بیت خودش معنی نداره که حالا آیه رو خواهد تخصیص کنه. کم رو باید یه طوری معنا کنیم که هم شامل خود بشود اگر لازم است، هم شامل کسانی که نظیر خودن بشود. وقت شما میفرمایید که وقتی ما از نظیر استفاده کردیم و گفتیم کم به منزله پسر، یعنی برعکس گفتیم پسر به منزله کم است و عیال به منزله کم است، لذا کم رو گفتیم و اراده کردیم پسر و فرزند را، اون وقت این هم قرینه میشه که ما میتونیم از کم اراده کنیم. هم یه به طریق اولایی هست یا به طریق اولایی، یعنی آیا شد نتونیم بگیم باید اینطور هست که همونطور که شما از بیت خودتون میتونید استفاده کنید، از بیت اولاد و عیال هم میتونید استفاده کنید، چون بیت اولاد و عیال مثل بیت خودش.
اصلا من نفرستم الاغولهی رو من بستم، یا آیا شاید دیگه الاغولهی این بیوت خالات که ما احمام بکن داره دیگه بردیش. من میخوام بگم اینجا میخوام بگه کما این که از به، یعنی خدا میگه از خونه خودتون بخورید از خونه عمهاتون هم بخورید، یعنی خونه عمهتون مثل خونه خودتون هست، کاری به عیال نداره، هلیت خوردن از خونه عمه مثل خونه خودت میمونه. اینو میخواستم بگم
ظاهر آیه نیست. شما میفرمایید که آیه میخواد بفرماید که همونطور که از بیت خودتون میخورید، همونطور از بیت آبا و امهاتتون بخورید. ظاهر آیه نیست. آیه میگه اینها مواردی هستن که میتونید ازشون میتونید از بیتتون استفاده کنید، ولی حالا کدومشون قوی تر کدومشون ضعیف تر، این مثل اون اون مثل اینه، آیه ظاهرش این نیست. بله در بعضی جاها ما با قرینه عرفیه میتونیم از آیه این استفاده کنیم، ولی خود آیه نه. قرین عرفی هم نیست که اول هست که شما هم خودتون به نظر میشه هم میفرمایید که قرینه هست پسر و عیال مثل خود شخص هم. بنابراین همونطور که از خونه خودتون میتونید بخورید، از خونه عیال و شخص هم میتونید بخورید، اولاد هم میتونید بخورید. خب اینجا کم رو گفته و اراده کرده کم رو، ولی به مجاز یا به این که اولاد و عیال هم مثل شما هستند، از کم اراده کرده اولاد و عیال. این نظر خود مرحوم ایشون، مرحوم عقل، منافات هم نداره، اصلا قرینه داریم، قرینه داریم، قرینه بیرونی. اونم که شما میفرمایید اونم از ظاهر آیه در نمیاد، قرینه بیرونی میخواد. اونم قرینه بیرونی هم شاید داشته باشه لاغل در وزیا، ولی خب خیلی واضح نیست. اونجا که مثلا خوردن از خونه خودمون برابر باشه با خوردن از خونه عمه و خاله، یه خود بعید به نظر میسه. اولاد و عیال تقریبا مثل خود شخص میمونه، خیلی روشنتره. اما عمه و خاله شما میفرمایید فرموده عیب نداره که از مال خود بیت خودتون بخورید و بیوت دیگر، که بیوت دیگر هم به منزله بیت خودتون. این به منزله بیت خودتون شما آوردید، این قرینه تام نداره مگر از بیرون بیاد. خب سه چهار تا حلال رو پوستر هم زکرد، ولی اینکه حالا این حلال مشابه حلال قبلی از کده در میاد، سه چهار تا حلال رو زکرده، اشکال نداره، این اشکال نداره، اشکال نداره، چند تر میگه اشکال نداره، هر چی نیست. ولی حالا آیا اینا که اشکال ندارن همه مثل همه؟ این بیان نشد. از میکنم میتونیم حرف شما رو در بیاریم، اونتا با قرینه خارجیه، نه با قرینه داخلی در آیه. حرف خود ایشون هم با قرینه خارجی هست، یعنی با قرینه عرف که میگوید اولاد مثل خود شخصند، عیال مثل خود شخصند، با این قرینه میتونیم استفاده کنیم که اگر گفتیم لا گفتیم که لا حرزه که تاکلون من بویده کن، مثل این که گفته باشیم لا حرزه تاکلون من بویده عیال کن من بویده اولاد کن. ایشون اینطوری داره استنباط میکنه و استنباط شده هم هست، یعنی با قرینه خارجی استنباط میشه ولی قرینه داخلی نداره. و یادون را علیه دلالت میکنه بر اینکه بیوت اولاد بیوت خود شخص است، دلالت میکنه آنچه که روایت شده از قول معصوم که فرمود انت و مالک لعبیک، تو خودت و مالت هر دو مال پدرتی. خب به اولاد داره خطاب میکنه که خودت مال پدری و مالت هم مال پدری، که این قسمت دوم مورد شاهد ماست که مالت هم مال پدری. این روایت رو امام یا معصوم فرمودن عند خصومت ولد و والده، وقتی ولدی با پدرش در سر مال خصومت داشت فرمودن به اون که تو و مالت هر دو مال پدرت هستی، خصومت رو کنار بذار. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم ایزن که انما اطیب ما یاکله المرء من کسبه، پاکیزترین چیزی که مرد میخواد از کاسبی خودشه. بعد فرمودن و این ولده هم این کسبی، یعنی اگه از خانه پسر هم بخوره مثل این که از خانه خودش خورده. و کرنه هم، این کرنه هم یعنی چینه؟ چون اولاد و عیال داخلن در کم، دیگه در آیه اولاد و عیال جدا ذکر نشدن چون داخل در کم هستن. و کنده و لذاره، یعنی به خاطر این که از کم میتوانیم عیال رو و همچنین میتوانیم اولاد رو بفهمیم، به خاطر همین است که ما ذکر بیوت الاولاد، بیوت اولاد ذکر نشده بلکه ذکر بیوت الاقارب، بستگان، بیوت بستگان ذکر شده، چون بیوت اولاد کنده و بیوت خود آدمه دیگه، احتیاج به ذکرش نبود. خب در این قسمت مرحوم عقل می فهمد این که در آیه بیوت اولاد ذکر نکرده به خاطر این که داخل در بیوت خود شخص بوده، داخل در بیوت کم بوده. بعد می فهمد که ممکنه نست بگیم داخل در بیوت کم نبوده، فهمیده می شود که خداوند از به طریق اولاد فهمیده می شود که بیت اولادتون هم اشکال نداره. معنی به طریق اولا اینه که اگر جایز باشد که شما از خانه عمه و خاله و دایی و امثال زالک که با شما فاصله دارن استفاده کنید، به طریق اولا از بیوت اولادتون و عیالتون که با شما چندان فاصله ندارن میتونید استفاده کنید، که آیه نخواست که اولاد و عیال رو داخل در کم کنن یا مثل کم قرار دهد، خواسته اولاد و عیال رو قیاس کند به اون ماردی ها، یعنی به عمه و خاله و اینها، که اگر ما داریم عمه و خاله و اینها رو به شما اجازه میدیم که از خونشون استفاده کنید، اون دوتایی که ذکر نکردیم به طرق اولا میتونید از خونشون استفاده کنید، اونتا از شدت وجود ذکر نکردیم، یکی از اون دوتا عیال یکی هم اولاد. و یحتمل ان یکون ترک، یعنی این که اولاد و عیال رو ذکر نکرده برای این بوده که اولاد و عیال فهمیده می شدن از خدای، اما از طریق مفهوم اولویت، یعنی به طریق الاولا، به طریق الاولا فهمیده می شوند از کجا فهمیده می شوند، از ذکر بیوت غیر هم، یعنی غیر اولاد. وقتی که بیوت غیر اولاد رو ذکر کرده و اونها رو اجازه داده، پس از بیوت اولاد به طریق اولا اجازه می ده. و یحتمل ان یکون ترک الافهام به طریق الاولا من ذکر بیوت غیر هم متعلق به فهمی، ترک کرده ذکر اولاد و عیال رو، چون اولاد و عیال به طریق اولا حکمشون روشن می شود، از ذکر بیوت غیر هم، یعنی از ذکر بیوت عمات و خالات رو همزه می دارد، ذکر بیوت غیر که به قولش فرمده و بیوت آبای کن و بیوت امهات کن و بیوت اخوان کن و بیوت اخوان کن او بیوت امام کن او بیوت امات کن او بیوت اخوان کن او بیوت خالات کن او مملکتون مکاته هاو. اون بیوت قبلی احتیاج به توضیح نداشت، تختیش نشد توضیحش نداره، مملکتون مکاته هاو احتیاج به توضیح داره، تختیش میکنه توضیحش میده، بعد او صدیق کم رو که اتفستش میکنه.
در صورتی که خرج اون منزل اولاد رو هم خود اولاد بده،
بله، وقتی که پدر میده چه هفته
نه، منظورم این که مثلا منزل دخترش بره، در صورتی که خرج این منزل رو با دامادشه، آیا اینجا سرگون کنی که منزل اولادش داری میخونه؟
بله، شما میفهمید که اگر مردی بره خونه دخترش، دختری که ازدواج کردی و اموال هم اموال داماده، اموال خود دختر نیست، آیا در اینجا صدق میکند که این مرد در از خانه اولادش عکس میکنه یا نه؟ این در خانه اولادشه یا خانه دامادشه؟ ظاهرش نشون میده که خانه دامادشه، ظاهر عرفی نیده که خانه داماده، خانه اولاد نیست. خانه اولاد اون وقتی که مال هم مال اولاد باشه، نه خونه ای که توش اولاد زندگی میکنه، خونه ای که اموال مصرف شده در اونجا مال اولاده، وقت میشه ازش استفاده کرد. اما اگر مصرف شده مال اولاد نباشه، مال داماد باشه، شاید نشه استفاده کرد. خب این قسمت از آیه که الان خوندم احتیاجی به توضیح نداره، خودشون توضیح نمیدن، فقط لغتش باید منشه. اما قسمت بعد از این آیه هست که تفسیر معاملکتون مفاتحه هو هست، اینو سه جور تفسیرش میکنن. یعنی خانه ای که ملکتون مفاتحه هو، البته همش بیت نیست، بعضی رو گفته بیوت، بعضی رو نگفته بیوت، همینجا بیوت نگفته، نگفته او بیوت ما ملکتون مکاتر بود، نشون میده که لازم نیست تو خونه هم باشه، بیرون خونه هم باشه اب نداره. حالا مراد از ما ملکتون مکاتر او چیز، ظاهرش اینه که اونجا که کلیدشو دارید، اونجا هم که کلیدشو دارید میتونید استفاده کنید، در حالی که ما مسلم اونجا که کلیدشو دارید نمیتونید استفاده کنید. حالا پس مراد چیه؟ خیلی جا هستش که مثلا پس اون کلید امانت نباده، ما اگه نداریم از خونه استفاده ببریم که به ما اجازه داده نشده، پس معلوم میشه در اینجا معنی مطلق مراد نیست. از چه معنی مراد؟ سه تا معنی میکنه. یکی ما ملکتوم، یعنی اون چه که مملوک شما باشد، درست ما کلمه ایست برای غیر عاقل هم به کار میرود، ولی خب شاید برای عاقل هم به کار شو بریم. ما ملکتوم مفاتحه، یعنی خانه کسانی که شما که مملوک شما هستند، خوبی روشنه.
مفاتح
حواله فرض زمینش رو
به کی می‌زنیم؟ مفاتح
ما
می‌زنیم.
نه منظور از مفاتح در اینجا دیگه
ما میشه کنیز دیگه،
ما میشه کنیز یا میشه عبد، ولی مفاتح در اینجا اون معنای لغوی خودش رو نداره که کلید رو مالش باشید. ملکتون مفاتح یعنی اختیارش دست شماست، اون مملوکی که اختیار دارش هستید، نه این که کلیدش رو مالشید، کلیدش دست شماست. در اینجا مفاتح بله معنی که نداره، مفاتح اون معنی چیز نداره، معنی هرچی نداره. در این تفسیری که میکنیم، در تفسیر اول، در تفسیر بعدی چرا مفاتح معنی حقیقیش مراد، این تفسیر اول میتونم شد. تفسیر دوم اینه که فرض کنید ما مالک اموالی هستیم، این اموال رو به دست وکیل سپردیم یا به دست قیم سپردیم، حالا او داره تصرف میکنه با اجازه ما، ولی کلید اصلی دست ما هست، تو مالک ما هستیم، او وکیله. آیا ما میتوان، آیا وکیل میتواند؟ نه، کلید دست وکیله، کلید دست وکیله. البته کلید میتونه دست مالک هم باشه، ولی در اینجا فرض میشه کلید دست وکیله. این وکیل مالک این آذوقه نیست، ولی مالک مفاتحی است که این آذوقه در اینجا ذخیره شدند و نگهداری میشوند. به وکیل اجازه داده میشود که از اون چه که کلیدش دستش استفاده کند، ولی مالکی نیست. پس ما ملکتم، این خطاب مثلا به وکلا است که شما که مالک مفاتح انبار هستید میتونید از این انبار استفاده کنید. این هم معنی دوم. معنی سوم، حالا معنی سوم وقتی استم عرض میکنم میشه منحقش کنیم به معنی دوم، یه جدا قرارش بدیم. قیل معناه یعنی معنای این کلمه ما ملکتون مفاتح، معناش اینه که او بیوت ممالی که کن ما ملکتون، یعنی کسانی که رقبه شون را مالکید. درسته که مفاتح فرموده، ولی کنایه از رقبه است. پس بنابراین ما ملکتون یعنی بیوت ممالک کن، و مفاتح جمع مفتحه و او ما یفتحه به. خب چرا میتوانیم از خانه ممالک استفاده کنیم؟ لأن مال العبد للسید، مال عبد مال مولاست، فهوه یعنی مالا مولا، مال کنله یعنی مالک این ماله، خواهی رب تو منزل عبد یا عمه و از این مال خود در واقع از ملک خودش داری میخونه، اشکال نداره. فیکون ما ملکتون به معنای بیت الموالید، ملکتون ششاره داره به ممالید، ما مشاره داره به انبال، ولی بیت ذکر نشده. چرا بیت ذکر نکرده؟ چون در ما ملکتوم به طور کنایی بیت آمده، لذا ذکر نکرده که بیت اولادم ذکر کنه. خود اولاد ذکر نکرده، خود کنیز و عمار رو یعنی ممالیک رو ذکر کرده، ولی فیکون ما ملکتون به معنی بیت الممالیک، فکرنه اون لذالک هزه پر بیت لذالک، یعنی چون ما ملکتون به معنی بیت الممالیک بیت هست بده دیگه، تصیح بشه از اون نبود. فیمکن حالا با توجه به این معنی اولی که برای کردیم حکمش اینه که یمکن جواز مکرم این بوید من بیت مملوک ولو غیر بنده و یملوک، ولو قاعد بشیم که مملوک مالک میشه. اگر بگیم مملوک مالک نمیشه، مالش مال سیده، خب هیچ راحتی که سید انبال خودش داری استفاده میکنه. اما اگر بگیم مملوک مالک میشه، وقت این بحث پیش میاد و قرآن اجازه میده که از ما یملک مملوکمون استفاده کنه. این تفسیر اول بود برای او ما ملکتون مفاتحه. اما تفسیر دوم، تفسیر دوم همون وکیلی سیاسی هستن و قیل انبال رسول زکان لهو علیه ها بگن انبال مرد اگر برای این مرد بر اون انبال قیمی باشد یا وکیل باشد که یک بزرها که قیم و وکیل موظف هم درست اون انبال لهو یعنی للوکیل یا بگن از یک کلم من سمر حائطهی زمیر حائطهی رو نگید به رجوز زمیر مافیتی هم همینطور لهو یعنی للوکیل و قیم این حد هست که عکس کنند از سمر حائط یعنی باب این مولا و یا سب ملبن ماشیت مولا نه اون صاحب وکیل میتونه از موکل مردنبال و موکل استفاده کنه یشتو یک کلوم انسان در حائط این موکل و یشتو با ملبن ماشیت سمیل کل مفتاه کون حافی یدهی به حفظه اینجا که ما میگیم قیم و وکیل مالک کلیده نه یعنی مالک به این معنی که در اصطلاح گفته میشه مالک یعنی حق داره از این کلید استفاده کنه به این کلید در تصرف بود پس فملکویت معناش کونه ها فی یدهی و حفظه نیست کونه ها یعنی کونه الانوار فی یدهی و حفظه البته انوار هم زکر شد قبلا جدا جدا هم زکر شد حائط و این چیز هم از زمین و کنه ها رو میتونیم به همین رو بزنیم فمل کن مفتا کنه ها بیده دیده همسه ملک مفتا این است که این انبال در دستشه وقتی که در دستش بود میگن که مالک مفتایشه مالکی که میدهشه فل مراد به ما ملکتم مراد به ما ملکتم مثل حائط یعنی باغ است یا ماشیه یعنی حیواناتیست که تحت ید وکیل و حافظ و رائی هست و مراد دیگه بیت و اینها نیست مراد خود این حائط و ماشیه است و لحاظه حذف البیت به خاطر همین هم است که بیت نگفته نگفته از بیت به که ما ملکتون مفاتحه او گفته از چیزی که مفاتحش رو مالکی یعنی اختیار دارید استفاده کنید اون چیز لازم صرفا بیت باشه یا مافل بیت باشه بلکه مراد میتواند حائط و ماشی هم سالزاری باشه فیروز الاشوه لهم لهم یعنی برای وکلا و قیم ها دیگه معنی سومه و قیل از آملک الانسان و المفتاح و آقا خازنون اگر کسی مالک مفتاح شد خازن و خزینه داره فلا بس امیت امش شیع الیسیر یا یوت امش شیع الیسیر اب نداره که بخورد از شیع کمی که توجه میکنی در اینجا مفتاح را منه خودش گرفته و انسان رو خازن قرار داده در احتمال دوم وکیل و قیم قرار داده بود در این احتمال سوم خازن قرار میگه فرقی نمی کنه میتواند شخص از ممالکش استفاده کنه یعنی از خانه ممالکش یا شخص میتواند از انباری که در اختیارشه به چیلی دوشو در استفاده کنه همچنین شخص میتواند اون از مخزنی که خودش کلیدش را دارد استفاده کنه حالا اون مخزن میخواد مال خودش بشه میخواد نباشه این سه تا معنا بود برای ملکتون او ما ملکتون مفاتحه حالا بعد از کلمه او ما ملکتون مفاتحه او صدف کم هست این صدف کم رو چطوری معنا کنیم البته معنیش آسونه بیان میکند که دیگه از رو بخونم چیزی نداره بیان میکنه که قبلی ها تو خونه هم دیگه وارد میشنن دوست بدون اینکه از دوست اجازه بگیره قضا برمیداشه، حتی کیسه یک زر او رو میابود از تو کیسهش، از اون کیسه پول برمیداشت و میرفت بدون اینکه اعلام بکنه. یعنی اینجور دوستی بینشون برقرار بود که اونو که صاحب خونم که میامد میکنم دوستش این کاری کرده از تو خوشحال میشد، نه ناراحت میشه. او صدق کن یعنی استقای کن و صدق. خب شما مفرد رو تفسیر کرد به جمع، میفهمد نه تفسیر خرابی نیست، صدیق هم میتونه مفرد بکار داره هم میتونه جمع بکار داره. میفهمد در صدیق یکون و واحد یعنی مفرد و جمع، همچنین خلیط و عدو اینا میتونن واحد باشن یعنی مفرد باشن، میتونن جمع باشن. و صدیق کسیست که صدق فی مبدتهی، صادق در مبدتش. و قیل ها بلدی یوافق و باطنه و باطنک کما وافق ظاهره و ظاهرش، یعنی ظاهر و باطن با تو موافق باشه، همونطور که ظاهرش با ظاهر تو موافقه باطنش هم با باطن تو موافق باشه، نه اینکه ظاهر موافق داشته باشه با باطن مخالف. این صدیق نمیده. و قال ابو عبدالله علیه السلام هو یعنی صدیق، والله رجلیست در بیت صدیقش، کسی که در بیت صدیقش هست اون بهش گفته میشه که لیس علیکه که تاکل من بیت صدیقی کن، من بیت صدیقی کن. والله اون کسی که میخواد از بیت صدیق استفاده کند رجلیست که در بیت صدیق هستش، فیاکل و تعام دوستش را به غیر اذنش، این برش اشکالی نداره، بر اون آجل اشکالی نداره. و رو بیان از صدیقا لغیبی ابن خسین، دوستی برای لبی ابن خسین بود، خسین نوشته خیسن، شما چه تو خیسن نوشته
به تقدیم سان،
بله
به تقدیم سان،
به تقدیم سان نوشته. خب اون دوست دوستی برای لبی ابن خسین بوده که دخل منزله و وارد منزل ربی میشه و اکل من تعامهی، تعام ربی رو میخوره. فلما آدر ربی الى منزلهی، وقتی برمیگرده اخبرت و جاریت او به ذالک، کنیز ربی به ربی خبر میدهد که چنین شخصی آمد. فقال این کنتی صادقتن فانکه غره، ربی به کنیز میگه اگر تو راست گفتی تو را تو آزادی، یعنی خوشحالم شده که دوست آمده در منزلش و از این قضاش استفاده کرده. در کشاف مطلبی را آورده، در کشاف مطلبی را آورده که مرموم محدد اون مطلب رو تیکه تیکه میارن و توضیح میدن. مثلا یک کتاب ما توضیحات مرموم محدد رو تو علامت گذاشته، بقیهش کلام کشافه. نمیدنم بخونم یا نه ادامه بدم، شاید نرسیم تمومش کنیم. بخونم تا خواستم. در کشاف از حسن است، حسن بصری، که وجد ما کبرای صحابه و من لبیتو هم من البردیین، من بزرگان صحابه رو و کسانی که باشون ملاقات داشتم و همه افرادی بودن که در جنگ بعد حاضر بودن، همه رو دیدم اینطوری بودن. کان از رجل من هم، یکی از این گروه صحابه داخل در منزل دوستش میشد در حالی که اون دوست غایب بود. پس سوال میکرد از کنیز اون دوست کیسه او، یعنی اون کیسه که پول توش هست، حالا چه درهم چه دینار. فیأخذ ماشه، کیسه رو اون کنیز برش می آورد. این شخص وارد چمنده در بیت هم آنچه را که میخواست بر می داشت از این چه کیسه. فاذا حضر مولا، و وقتی مولای این کنیز می آمد، فاخبرت هو، و این کنیز به اون مولا خبر می داد که تو ستامده این چه این کرده، اثرها اون کنیز آزاد می کرد سرورن به زالش، به خاطر این که خوشحال می شد از این که مهمانی آمده و کنیز برای خوردن اون مهمان تلاش کرده، برای آوردن آزوغه و پذیرایی برای اون مهمان تلاش کرده. خب در کشاف هست باز، و انجعفر ابن محمد صادق کلمان و هوش ما چون کشاف سنده بوده اینطوری بعد از ذکر علیه السلام میگه، از امام جعفر صادق علیه السلام آمده که من اعظم حرمت صدیق از بزرگی احترام صدق این است که جعله الله من الانس و صدق برای اندساط و تنشمه به منزلت نفس، یعنی جعله الله به منزلت نفس از جهت انس و صدق و اندساط، که همونطور که ما با خودمون انس تام داریم با دوستمون هم چنان انس داشته باشیم که به منزله خودمون باشیم، و صدق اطمینان به دوست داشته باشیم، انبساط برای دوست داشته باشیم، یعنی برای دوست همیشه با خنده برخورد داشته باشیم، همچنین طرح حشمت داشته باشیم. حشمت یعنی شرم یا تندی و گرفتگی. ما با دوستی که وارد منزل میشه طوری رفتار کنیم که او خجالت نکشه از ما. حرمت صدیق این است که خداوند او را از انس و انبساط و اینها به منزله نفس قرار داده، به منزله عرب، به منزله اخ، به منزله ابن قرار داده. تا اینجا کلام کشافه از ولعله کلام مرحوم معقبه. ولعله ذکر ابن اشاره به این است که ابن در آیه داخل می شود، چون در آیه که ابن نبود زمخشه داره ابن ذکر میکنه، معلوم میشه یه جوری ابن ایشون داخل در آیه میبینه، حالا یا به فهوایی که گفتیم به هر توجیهی که کردیم. لعل ذکر ابن در کلام زمخشری اشاره به این است که ابن در آیه داخل است، ولی در آیه ذکر نشده باشه. حالا چطوری داخل میشه؟ اما فی بیوتکم داخله، یا به مفهوم موافقت داخله، یا در خود بیوتکم داخله، یعنی بیوتکم یعنی بیوت اولادکم، یا به مفهوم موافقت داخله، مفهوم موافقت یعنی به طریق اولاد. که گفتیم که وقتی قرآن داره ذکر میکنه که عمات و خالات و امثال ذالک میتونید از خونشون استفاده کنید، به طریق اولا و مفهوم موافقت میتونیم بگیم که از خانه ابن میتونم میتونید استفاده کنید. ثم قال، یعنی ثم قال زمخشری، چون اینجا میخواد یه کلام مرحوم معقل تموم بشه دو مرتبه اشاره میکنید کلام زمخشری میخوام شروع کنم. ثم قال زمخشری و قالو، علما گفتن اذا دل ظاهر حال و رضای مالک، گفته لازم نیستش که خاصه آیه رو تعمیم بده زمخشری، که اختصاص این مواردی که آیه گفته نداره. هر جا که ما از مقام استنباط کردیم که صاحبخونه راضی میتونیم استفاده کنیم، چون رضایتش مطرحه، وقت ما اگر استفاده کردیم میتونیم استفاده کردیم رضایت او را، میتونیم از قضایی که داره یا مالی که داره استفاده کنیم. و قالو حکما، قالو علما، که اگر دلالت کند ظاهر حال بر این که مالک راضی است، قام از آلکن، این رضایتی که به ظاهر حال به دست میاد، قام و مقام الاذن السریع، جانشین اذن السریع، همون که جایی به ما میگفت به خونه من استفاده کنی، حالا که ما میدونیم راضیه میتونیم استفاده کنیم. ولو و ما سموجه، گاهی از اوقات مثلا بعدش میاد اجازه بگیرید، گاهی ازش اجازه بگیرید تصدیق کنید بعدش میاد، برید بدون اجازه انجام بدید، اگه همچین وضعی داشت اذن دارید، مثل این که اذن داده باشه. و رو به ما سموجه یعنی قبوه استیزان و سقوله، گاهی برای سنگین میاد استیزان، اگر ازش اجازه بگیریم بعدش میاد، میگه چرا از من اجازه میگیریم، در بازو برو بخور. کمن قدم الهی تعامون، مثل این که کسی مثلا فرض کنیم مهمان شده صابخونه برش تعام میاره، بعد به صابخونه یه اجازه میدی از این تعام بخورن، خب تعامو برای تو آوردیم که بخوریم، صابخونه ممکن از این در خود بدش بیاد. حالا اگه کسی هم وارد خونه کسی بشه بعد بخواد اجازه بگیره، اون به نرفی خواهان، نه هر کسی، رفیقی بخواد وارد خونه رفیق رو بشه اجازه بگیره، اون رفیقی که صاحب خونه است ممکنه بدش بگیره. کمن قدم علیه تعامون، کسی که پیشش تعامی گذاشته شده، فسته از انا صاحبه او فلاکرمین، از صاحب تعام از میگیره که من از این تعام بخورم میدم، خب معلومه صاحب تعام بدش میاد. حالا این صدیقی هم که بخواد وارد خونه صدیق بشه، اگر صدیق که وارد شده بخواد از میگیره از اون صدیقی که صاحب خونه است، احتمال داره صاحب خونه بدش بیاد. در چنین مواردی کشاف میگه اجازه دارد شخص وارد خانه صدیقش شود و از خانه صدیقش استفاده کنه. دیگه فیه اشارتان بیان حکم فقهیست که از کلام زمخشری و کشاف به دست میاد، ظاهرا باید بدونش برای بعد وقتشو نداریم.